أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرضی وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، نصرت و پیروزی و استقامت رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکند و ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدل و تبدیل. شهادت شهدای عزیز جبهه مقاومت، سید مقاومت و همراهان عزیزشون، فرماندهان حزب الله و به ویژه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای نبی رو که از علما و مجاهدان و اهل معنا و سلوک و اهل معنویت و اهل مجاهده بودند، محضر همه عزیزان و اساتید و قبل از اون محضر حضرت بقیت الله ارواح نافداه و به ویژه به خاندان محترمشون تسلیت و تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق استقامت در این راه و ادامه این راه رو عنایت کند. این شهدای عزیزی که در این روزها در مقاومت در مقابل دشمن، در مسیر پیروزی اسلام به شهادت میرسن، مصداق بارز کسانی هستند که اهل سبقت در راه خدا هستند و می ایستند رو راه رو برای دیگران هموار میکنند. کسانی هستند که به تعبیر نورانی قرآن صدق و معاهد الله علیه، نسبت به عهدی که با خدای متعال داشتند صادق و استوار ایستادند، اهل صداقت بودند. ملاحظه کردید در تفسیر این آیه فرمودند مصداق اصلی این آیه وجود مقدس امیرالمومنین حمزه سید الشهدا جعفر طیار و امثال اینها هستند، این بزرگانی که از امیر المؤمنین تا این عزیزان که تعبیر اینه قرار خودشون رو با خدای متعال که پشت به دشمن نکنند، در معرکه درگیری حق و باطل بایستند، پای این عهد خودشون ایستادند. این عزیزان و بزرگانی که در این روزها در این میدان سخت ایستادند تا پای شهادت، مصداق همین آیه شریفه هستند و نتیجه این شهادت ها هم بی تردید تثبیت راه اونهاست. این شجره طیبه با این خونهای پاک در طول تاریخ آبیاری شده و الان هم همین طور هست. به تعبیر نورانی قرآن این مسیر که با وجود مقدس نبی اکرم در عالم گشوده شده مسیر فتح هست، هم آغازش فتح هست هم پایانش فتح هست. انا فتحنا لک فتحا مبینا، خدای متعال به حضرت بشارت میدهد که ما برای شما فتح کردیم، فتح مبین. این تطبیق شده به صلح حدیبیه، ولی به ظهور امام زمان ارواح نافدا هم تطبیق شده. این مسیری که حضرت در عالم گشودن سراسر مسیر فتح و پیروزی است، هرگز در این مسیر شکست نیست. بعد خدای متعال میفرماید ولله جنود السماوات والارض، در این مسیری که شما در عالم گشوده اید و ما شما رو کمک میکنیم، منصور هستید به نصرت الهی، لینصرک الله نصرا عزیزا، نصری که به هیچ وجه، پیروزی که به هیچ وجه شکست درش راه نداره. فقط ولله جنود السماوات والارض، تمام قوای عالم لشکر خدای متعال هستند و در خدمت این طرح و در خدمت وجود مقدس نبی اکرم هستند. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، خدا میتعال با همین قوا مؤمنین رو پیروز میکند و وارد بهشت میکند. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء، اونهایی که نسبت به خدا میتعال بدگمانند، مشرکین منافقین، خدا میتعال با همین قوایی که در خدمت نبی اکرم است، در مسیر وجود مقدس نبی اکرم است، به تعبیر قرآن خدای متعال اینا رو عذاب میکنه. بنابراین تمام قوای عالم در خدمت این طرحی هستن که وجود مقدس نبی اکرم در عالم این طرح رو محقق میکنن و ائمه هدات معصومین کسانی هستن که بار این طرح رو دوش اونهاست. بعدم در یک آیه مونده به آخر سوره باز بشارت میدهد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، خدای متعال این پیامبر رو فرستاده، اوست که ارسل رسوله، این کسی که آمده پا به میدان گذاشته، یک مسیری در عالم گشوده، مسیر هدایت و مسیر بندگی خدای متعال، این فرستاده خداست، طرح خدا در دست اوست، از جانب خودش نیامده و خدای متعال ارادش بر این است که اون دینی که با این پیامبر فرستاده، این دین بر همه ادیان غلبه کند. و کفا بالله شهیدا، هیچ شاهد دیگری برای این مسیر فتح و پیروزی لازم نیست. بعدم میفهمد این پیامبر در این مسیر همراهانی رو تربیت میکند، در کنار حضرت رشد میکنند. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذین معه، اونایی که در این مسیر فتح کنار پیامبر ایستادند، استوار اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در کنار این پیامبر یه چنین انسانهایی تربیت میشن. تراهم رکعاً سجدن یبتغون فضلا من الله برضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، یک چنین یارانی برای این پیامبر در این مسیر فتح خلق می شود، تربیت می شوند. البته این مسیر مسیر پر از ابتلا و امتحانه. مخلفونی هم داره، یه عده‌ای هستن که وجود مقدس نبی اکرم اونها رو جا میگذاره. اینا کسانی هستن که به پیامبر سوء ظن دارن، معتقد نیستن که این پیامبر طرح خدا در دستشه، راهی که میرود راه صحیحی است. قرآن میفهمد یه حضرت در این مسیر فتح به اصحاب خودشون، به اهل مدینه و دور و بر مدینه فرمودن میخوایم بریم حج انجام بدیم امسال، من در رؤیای صادقه دیدم ما میریم حج انجام میدیم، سلاح جنگی هم بر ندارید. 1500 نفر با حضرت همراه شدن به سمت مکه در ایام حج که قریش و هم پیمانانشون در مکه بودند. اینها آمدند و با صلح حدیبیه با یک پیروزی قطعی برگشتند. یه عده‌ای نیامدن، مخلفون انجامانده هان آمدن محضر حضرت، به حضرت عرض کردن آ ما موانع داشتیم، دل مشغولی هایی داشتیم، استغفار میکنیم، خدا اینطور از اونا قبول نمیکنه. بعدم میفرماید که نه، مسئله این نیست، مسئله این دل مشغولی ها نیست، این نیست که شما موانع داشتید. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا، زندگی ما، زن و بچه ما مانع شدن، ما رو مشغول کردن، نذاشتن تو راه نبی اکرم کنار حضرت بیایم بیستیم و در این فتح شریک باشیم، همراه حضرت باشیم. قرآن یه جوابی بونها میده، بعد میفهمد نیجوری نیست. بل زننتم لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا، شما سوء ظن به این پیامبر داشتید، شما طرح این پیامبر رو قبول نداشتید. میگفت این طرح شکست خورده است، این عاقلانه نیست، پیامبر این جمعیت رو داره میبره تو دهن دشمن، قطعا احدی از اینا زنده بر نمیگردن. بل زننتم ان لن ینقلب الرسول و المؤمنون الی اهلیهم ابدا. این مسیر، مسیر فتح مخلفون داره، اهل بیعت رضوان داره، کسانی که با حضرت بیعت میکنن تا پای جانشون بیستن و خدای متعال بیعت اونا رو میپذیره. این مسیر، مسیر فتح و پیروزی است، مسیر درگیری است. موضوع درگیری هم کاملا روشنه، خدای متعال میفهمد دعوا بر سر هیچ چیز نیست الا خدا. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، اینا دو گروه هن با هم مخاصمه دارن، موضوع تخاصم خدای متعال است، پروردگارشون هست. روایت مکرر رخ شده از اهل بیت علیهم السلام، از سید الشهدا، از امام صادق ارواحنا فدا، فرمودن ما هستیم و دشمنان ما، حالا از بنی امیه نام برده شده، ما هستیم و بنی امیه. دعوا بر سر این است. حضرت فرمودن جدم با ابو سفیان میجنگید، پدرم با معاویه میجنگید، امیرالمومنین با معاویه میجنگیدن، سید الشهدا با یزید میجنگید، فرزندم با سفیانی میجنگه. موضوع نزاع همینه، ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت، دعوا سر اینه. ما میگیم طرح خدا درسته، خدا پیغمبر فرستاده، بشریت با این طرح باید حرکت کند، اونا میگن خدا دروغ گفته، خبری نیست، ما خودمون باید بشریت رو هدایت کنیم. دعوا سر اینه. الان هم میدونید این پرچمداران تمدن مادی که مدعی رهبری عالمند، حرفشون همینه، میگن دوران انبیا تمام شد، یه موقع انبیا یه حرفایی داشتن، الان دوران ماست، حرف انبیا حرف تمام شده است، طرح صحیحی نیست. حالا حرفای دیگه هم میزنن که همه میدونن. الان هم ما به نزاع همینه، تو این نزاع خدای متعال وعده قطعی به پیروزی جبهه حق داده، وعد الله، خدای متعال وعده داده، الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض انا لننصر رسلنا والذين امنوا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ما وعده پیروزی داریم هم در دنیا هم در قیامت. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، تردیدی نیست که پیروزی برای جبهه حق و مؤمنین هست. این پیروزی سننی داره و آیاتی داره. خدای متعال مسیر فتح رو با یه سنت‌هایی پیش می‌برد، پیروز می‌کنه جبهه مؤمنین رو، اما این پیروزی همراه با یک سنت‌هایی است. یکی از سنت‌های این مسیر ابتلاعات سنگین راه هست. خدای متعال مؤمنین رو از دل یک امتحانات سخت
عبور میده تا به قله های پیروزی برسانه. مکرر این در قرآن آمده. اونهایی که خیال میکنن مسیر فتح، مسیر عافیت و خوشی و خوشگذرانی است، دچار خطایی در محاسبه شدن. خدای متعال مکرر در قرآن عین این تعبیر رو دارد. ام حسبتم احسب الناس، اینجوری محاسبه میکنید؟ این محاسبه خطایی است. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه. این چه محاسبه خطایی است؟ خیال کردید شما رها میشید، هنوز این دو تا صف از هم جدا نشدن. این در سوره مبارکه براءت است، بعد از اینکه به حضرت دستور میدهد که تبری از کفار و مشرکین بجو، اونا رو از سرزمین اسلام بیرون کن. اگر میخوای یه امت مبرای از شرک تربیت کنی، باید براءت رو اعلام کنی و پیش ببری و اونها رو از سرزمین های اسلام بیرون کنی. باید وارد قتال و درگیری شدید با اونها بشی. باید جنگ رو به مرز درگیری با ائمه کفر برسونی. و قاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم. اینا پای عهدشون نمیستن، تنها قدرت سرشون میشه. به دنبال این میفرماید که خیال کردید که همینجوری رها میشید؟ این مسیر مسیری است که مجاهدانی داره. یه عده مجاهدان راه خدا هستن، یه عده کسانی هستن که غیر از خدا و رسول و مؤمنین، که در روایات دارد مقصود از مؤمنین جا ائمه علیهم السلام، یعنی رهبران این طرح الهی، ائمه طرح الهی، هیچ ولیجه ای ندارن. ولیجه یعنی اون چیزی که در دل انسان نفوذ میکنه، تعلق به او پیدا میکنی و بعد در سر دوراهی ها انسان زمینگیر میکنه. خدای متعال میفهمد که باید این دو صف از هم جدا بشن. صف مجاهدان، مجاهدانی که هیچ تعلقی به غیر خدا و رسول و مؤمنین ندارند، تمام رشته های تعلق دیگر رو قطع کردن، و اون کسانی که اهل جهاد نیستن، اهل ولایجن، نباید از هم جدا بشن. بنابراین یکی از سنت های قطعی این مسیر این است که یه ابتلاعات سنگینی و سر راه هست. حسب الناس و ان یترکو و ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال میکنن همین که بگن ما ایمان آوردیم ازشون پذیرفته میشه، اونها رو در دل امتحان و فتنه های سنگین نمیبریم. ولقد فتنا الذین من قبلهم. چرا این امتحان های سخت برای چیست؟ یکیش اینه، فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بعد صفا جدا بشه. یکیش این است که در دل خود این امتحان های سنگین مؤمنین رشد میکنن. خدای متعال به حضرت موسی کلیم میفهمد، و موسی کلیم هم متذکر میشه قوم بنی اسرائیل. اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. پیغمبر ما وقتی بنی اسرائیل رو میخوای هدایت بکنی، باشون از ایام الله صحبت بکن. حضرت هم صحبت میکنن، میگن یادتون بیاد شما اسیر فرعون بودید، یه نعمتی از عالم بالا نازل شد که خود حضرت موسی است. با این نعمت ما شما رو نجات دادیم از اون بلای عظیمی که گرفتار شده بودید. یذبحون امنوعکم یستحیون نساءکم. زنان شما رو به اسارت می‌بردن، مردانتون رو می‌کشتن. بعد قرآن می‌فهمد فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. در دل این ابتلا بلاء رب بود، پروردگارتون شما رو تربیت میکرد. شما تو همین امتحان سخت داشتید آماده میشدید برای پذیرش حضرت موسی، ولی آمادگی پیدا نمیکردید. یکی از علل این امتحان های سخت اینه که انسان رو آماده کند برای پذیرش هدایت الهی، برای اون نعمت الهی وقتی که میاد. این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، مکرر آیه سوره مبارکه بقره، که ولن ابلوبن نکم، کار خود ماست، ما این کار رو انجام میدیم. ولن ابلوبن نکم به شیء من الخوف. پنج چیز رو خدای متعال نام میبره. ما شما رو با ترس امتحان میکنیم، مورد ترس قرار میدیم. اگر بخواید تو راه خدا حرکت کنید، باید از این وادی خوف عبور کنید. لنبلونکم بشیء من الخوف. البته اونایی که استقامت میکنن خدای متعال از این وادی خوف عبورشون میده، به امنیت خاطر میرسن. تو همین دوران دفاع مقدس ما کاملا واضح بود یه عده‌ای تو فضای امن بودن. من یادم از یه موقعی کربلا میرفتم با یکی از جانبازهای عزیز، مسئول کاروان ما بود، رسیدیم نزدیک مرز، میگفت که ما اینجا در سنگر در 50 متری دشمن میامدیم، 6 ساعت تو این سنگر مراقب بودیم، فاصله مقر ما با اینجا هم 3 کیلومتر بود، شبانه میامدیم تحویل میگرفتیم، 6 ساعت میستادیم. گفتم چند سالتون بود؟ گفت 14 سال. بعد گفتم شما هرگز میترسیدید؟ گفت اصلا. 3 کیلومتر تو این بیابانهای تاریک میامدیم این سنگر رو تحویل میگرفتیم، 6 ساعت هم میستادیم تو فاصله 50 متری سنگرهای کمین دشمن. بعد گفتم الان اگه شما اینجا پیاده بشی 100 متر تازه روی. گفت هرگز. این تفاوتش. اونهایی که خطر میکنن، وارد میدان خطر میشن، خدای متعال اونها رو به امنیت میرسونه. تو نیست که همیشه این خوف میماند، به یه جایی میرسد که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. البته اولش وادی خطره. آدمی هم که وارد این خطر نمیشه خیال میکنه در وادی امنه. آدم مشرک که در وادی امن نیست که. وقتی خطر میکنی وارد میدان میشی، موحد میشی، خدای متعال تو رو وارد وادی امن میکند. کلمت لا اله الا الله هستی، ولایت علی ابن ابی طالب. این وادی امن وادی است که انسان باید با خطر کردن و نترسیدن از شیطان و دستگاه شیطان وارد این وادی امن بشه. لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. این مسیر گرسنگی داره. و نقص من الاموال والانفس والثمرات. کاستی در مال، در جان، در ثمرات. یه عمر، یه امتی 50 سال، 40 سال، 20 سال، یه انسانی یه زندگی برای خودش درست، اینا در معرض خطر قرار میگیره. یه امتی 40 سال زحمت کشیده، ثمرات زندگیش در مقابل در معرض خطر و طوفانها قرار میگیره. بعد میفهمد مبشر الصابرین. یه عده‌ای تو دل این فتنه ها میستن، استقامت میکنن، به اونها بشارت بده. بشارتشون چیه؟ اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. 3 چیز رو خدای متعال فرموده که هر یکیش فوق العاده است. همینقدر من یه روایت بخونم از حضرت فرمودی، یکی از اینها رو به عالم ملائکه بدن راضی میشن. هر 3 رو خدای متعال به صابرین و مجاهدان راه میده. این صابرین کیان؟ صابرین آدمایی که با بیخیالی میگذرونن صحنه رو. نه، وقتی با صحنه روبرو میشن، الذین اذا اصابتهم مصیبه، خدای متعال هدف قرار میده اونها رو، با یه صحنه سخت روبرو میشن، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تو همین جمله‌ای که همه ما حفظیم یه لطیفه ایست. از اساتید خودم عذرخواهی میکنم، انا لله یعنی این، اینها میستن چون میدونن راه راه خداست، چون مقصد اوست، اینا لوازم راه خداست. نمیشه انسان بدون تحمل این سختی ها به این مقصد بلند برسد. قله های رفیع نمیشه با هر پایی طی بکنی، که انسان های صابر و کارآزموده هستن که میتونن به قله های رفیع برسن. راه های کوتاه رو همه میرن. قرآن میفهمد در سوره مبارکه برائت، لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک. مسافرت های نزدیک رو همه میرن. اون قله هایی که وجود مقدس نبی اکرم بخواد انسانیت رو به ورسون، اون هر کسی نمیتونه طی بکنه. متاع دنیا رو که همه دنبال میکنن. که سختی ها برای اینه که مقصد اوست. این ابتلاعات برای این است که انسان باید بزرگ بشه. تو دل همین ابتلاعات انسان ساخته می شود تا به مقصد برسه. این ابتلاعات برای تمحیص جنگ احده، که از جنگ های عجیب و غریبی است که قرآن مفصل بهش پرداخته. بفهمت تو این جنگ ما سفارو جدا کردیم، ولی یعلم الله الذین نافقوا. تو این جنگ خروجی 3 تا جریانه. یه جریان منافقینی هستن که یا نیامدن و یا فرار کردن از میدان، بعدم پیغمبر خدا رو متهم میکنن، میگن شما راه رو غلط رفتید. یه دسته کسانی هستن که ایستادن تا پای شهادت و مجروح شدن و محورش هم امیرالمومنین علیه السلام، قریب 70 تا زخم برداشتن یا 80 تا، که به حد این جراحت ها عمیقه، میگن وقتی نخ رو از یکی از این زخم ها وارد میکنن، زخم دیگه بیرون میره، نمیشه زخم رو ببندی. یه عده‌ای هم فراریایی هستن که قرآن میفهمد شما طالب شهادت بودید، ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، قبل از ملاقات آرزوی شهادت میکردید، ثم رأیتموه و انتم تنظرون، ولی وقتی با صحنه مواجه شدید حیرت کردید، نتونستید وارد صحنه بشید. قرآن میفهمد اینایی که فرار کردن به خاطر ضعفاشون بود، مشتاق شهادت بودن، بعدم مستغفرن، خدای متعال میفهمد اینا رو ما میبخشیم، به پیامبرش هم دستور میداد ببخش و استغفار تدارک، تو پا به میدان بذار تا ضعف اینا جبران بشه. تو صحنه احد است که این اتفاقات میفته. مشتاقان شهادت نقطه ضعفای خودشون رو میفهمن چرا نمیتونن تو میدان پا به سمت شهادت حرکت کنن، خودشون رو تدارک میکنن. منافقین معلوم میشن، ولی یعلم الذین نافقوا ولی یمحص ما فی قلوبکم. اینا اهداف این ابتلاعات عظیمی است که در این راه است. نمیشود شمر و مالک اشتر هر دو کنار امیرالمومنین باشن. که تو صفین وقتی کار جنگ به نقطه اوج خودش میرسه، خوارج از مالک اشتر صفشون جدا میشه، معلوم میشه اینا با حضرت نیستن، ولی ابتدا که همه کنار حضرت ایستادن. این ابتلاعات عظیم لازمه رسیدن به این مقصد بزرگه. تو این ابتلاعات عظیم مؤمنین ساخته میشن، تو این ابتلاعات عظیم منافقین از هم جدا میشن، تو این سختی های راه نقطه ضعف ها آشکار میشه و مؤمنین میتوانند در مراحل بعد ضعف های خودشون رو تدارک کنند. علت این سختی ها اینه و علل دیگری که در قرآن فرموده. بنابراین یکی سنت ابتلا و امتحانه. خدای متعال که دیگه نصرت، خدای متعال قطعا جبهه حق رو پیروز میکنند، اما این نصرت یه قواعدی داره، من یکیشو عرض میکنم. خدای متعال مکرر برای نصرت قواعد ذکر میکنه، میفهمد برای پیروز کردن ما احتیاج به جمعیت زیاد نداریم. شما برای در مقابل دشمن عده و عده تهیه کنید، ترهبون بهی عدو والله، اونا میترسن، ولی شما به این تکیه نکنید، پیروزی شما به گونه دیگریست. در همین سوره مبارکه براءت وقتی دستور میده صف بندی کنید و مشرکین رو بیرون کنید، جای نگرانی پیش میاد که خب تو این میدان درگیری کی کنار ما هست؟ خدا میفرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، ما در مواطن فراوانی شما رو یاری کردیم. یکیش هم یوم هنینه، در جنگ هنین ما شما رو کمک کردیم. این جنگ به فاصله 3 ماه بعد از فتح مکه است. مسلمان های فاتحی که بدون خونریزی مکه و کانون قریش رو فتح کردند، عده ای هم از تازه مسلمان ها که بعضیشون هم منافقان همراه شدن، با یه عده کثیر دارن میرن به سمت هنین و طائف حرکت میکنن. قرآن فرمود ما شما رو یاری کردیم، ولی چجوری؟ از اعجبتکم کثرتکم، شما موجب به کثرت خودتون شدید. فلم یغن عنکم شیئا، هیچ شما رو بی‌نیاز نکرد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت، شما را از اون چیزی که باید به او تکیه کنید بی نیازتون نکرد، عرصه بر شما تنگ شد، ثم ولیتم مدبرین، همه پا به فرار گذاشتید. ثم انزل الله سکینته، ثم این قاعده نصرت الهی است. نمیشه پیروزی های نبی اکرم بارش رو دوش منافقین باشه، که صحنه یه جوری پیش میره اونا صحنه رو ترک میکنن. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و على الذين آمنوا و انزل جنودا لم تروها و عذب الذين كفروا. سپس خدا اون مؤمنینی که کنار حضرت ایستاده بودن با نور نیروهای غربی امداد غیبی امدادشون کرد. یکی از سنت های مهم خدا هم اینه که مکرر آمده در سوره فجر دی، انزل سکینته، اون مؤمنی که می ایستد اول چیزی که بر اون نازل میشه آرامشه. روایت داره منزلتی از ایمان به او داده میشه که به فضای امن میرسه، بعد با قوای غیبی امداد میشن، پیروز میشن. از این نمونه در قرآن زیاده دیگه. قوم طالوت وقتی مقابل جالوت قرار میگیرن، با اون صحنه حضرت اینا رو میاره از شهر بیرون و بعد اونایی که همراه حضرت میشن به یه امتحان سخت مبتلاشون میکنه، میگه از این نهر نباید بخورید، یه جمعیت تشنه الا کسایی که یه غرفه رو جدا کنن و بخورن، الا من اقترف غرفه. اونایی که میخورن نمیان این طرف نهر، اونایی که نخوردن یا یه غرفه خوردن حضرت به خودش عبور میده، اونایی که یه غرفه خوردن وقتی میان این ور جمع این ور این رودخانه مواجه میشن با لشکر جالوت، میگن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنود، ما چجوری میتونیم با این لشکر بجنگیم؟ میفهمد اونهایی که ایمان داشتند، یظنون انهم ملاقو ربهم، مطمئن به لقاء الله بودن، دنبال ملاقات با خدا بودن، اونا سخنش این بود کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چه جمعیت های اندکی که با بر جمعیت های فراوان خدا اونا رو پیروز کرده. بعد به خدای متعال عرضه می دونن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. خدا به ما ثبات قدم بده، صبرت رو بر ما نازل کن، ثبات قدم بده، ما رو پیروز کن. در بعضی روایات میگه اونای اینا کسانی بودن که یه غرفه هم نخوردن. کسی که آلوده به دنیا میشه نمیتونه تو صحنه های سخت بیسته. استقامت در صحنه های سخت، در کنار اولیای خدا، در کنار پرچمداران راه، کار کسانی است که آلوده به دنیا نشدن، حتی یه غرفه نیاشامیدن. بعد میفهمد فقط علی داوود و جالوت، البته درگیری رو قرآن توضیح نداده، پیداست کشتار بوده، زد و خورد بوده، ولی پایانش اینه با یک ضربه فقط علی داوود و جالوت فاتاه الله الملک و الحکمه. جناب داوود جالوت رو از پا در آورد، خدای متعال او ملک و حکمت رو با هم داد. ملکی که قرآن وقتی ملک حضرت داوود رو توضیح میده میفهمد که وسخرنا مع داوود الجبال، قوای طبیعی عالم هم مسخر بود. یه نسل اونورترش رو وقتی خدای متعال توضیح میده داستان حضرت سلیمان رو میفهمد همه شیاطین انس مسخر شده بوده، اونا رو به بند کشید، اصلا مسیر حرکت رو تغییر داد. پیروزی یه قواعد خاصی داره، البته پیداست پیروزی برای کیاست؟ مکرر اینو در قرآن خدا میتونه توضیح میده. میفرماید که ما وقتی میخوایم پیروز کنیم پیغمبرمون رو پیروز میکنیم و کسانی که با هست. فرماید ما حضرت نوح و همراهانشون رو در کشتی نجات دادیم. فانجیناه و من معه فی الفلک، حضرت موسی و همراهانشون. کسی که همراه نیست این پیروز نیست، این در این پیروزی سهم نداره، نجات به اون نمیرسه. در یه نقلی فرصت گذشت عذرخواهی میکنم، در نقل میدیدم که وقتی حضرت عبور دادن بنی اسرائیل رو، فرعون وارد دریا شد، یکی از همراهان حضرت موسی برادرش تو لشکر فرعون بود، رفت بهش هشدار بده امروز روز عذاب، روز نجات نیست، شما نمیتونید رد بشید، بیا با ما. تا رفت به او خبر بده دریا به هم آمد و غرق شد. حضرت فرمودن این عذاب نمیشه، ولی وقتی عذاب نازل شد کسی با اونا بود اونم میگه این جهنمی نیست. حالا اینات کنید خدا امثال پیروزی رو برای حضرت موسی است، برای همراهان حضرت موسی است. وقتی هم خدای متعال میخواد پیروز کنه قوای عالم رو مسخر میکنه. 1,000,000 لشکر فرعون در نقل داره تو دریا غرق شدن. یه جوری هم خدای متعال صحنه رو پیش میبرد، این نکته مهمی است که قرآن میفهمد وقتی ما اینا رو غرق کردیم دورن در دریا، فما بکت علیه و السما و الارض، هیچ کس به حال اینا تأسف نخورد. 1,000,000 لشکر رو بردیم در درون دریا غرق کردیم، هیچ کی تأسف نخورد. به این نقطه خدایم داد. من تلقیم نه الان این سختی که جبهه مقاومت در مقابل این دشمن داره تحمل میکنه، این سختی کار رو به یه نقطه میرسوند که فما بکت علیه مستمع اوله است. اسرائیل یک نقطه قوتش هولوکاست و اون آتش سوزی و اون داستانهای مظلومیتش از خودش نشان داده، اون تغییر کرده جبهه با همین شهدا. اینا جاهای دیگه 1,000,000 آدم کشتن. برید ببینید در ویتنام 2,000,000 آدم کشتن. در جنگ جهانی دوم 50,000,000 آدم کشتن اینا. اینجا با این تعداد شهدا این حربه ازشون گرفته شده. یکی هم بازدارندگیشونه، به نوعی خودشونو هار و وحشی نشون بدن کسی جرئت نکنه بهشون، تمام شده است این. با همین مقاومت کار به جایی میرسد که اینها رو خدای متعال وقتی نابود میکند، فما بکت علیه مستمع اوله. یه چنین طرحی خدای متعال با اینها پیاده میکنه. حالا من عرضم رو جمع کنم، فراوان آیات قرآن سنت های الهی در پیروز ایام الله، توضیحی که خدا برای متعال برای ایام الله داره. خدا متعال یک وعده قطعی دارد، یک سننی داره و یک ایامی، که اون ایام آیات و نشانه های راه هن لکل صبار شکور. اونایی که به انبیا ایمان دارن، اونایی که پای طرح انبیا می ایستن، این آیات و نشانه، این ایام الله برای اونا نشانه پیروزی است. حالا از این بحث من بگذرم. اینایی که من عرض میکنم یک گوشه ای از اندکی از فراوان الهیات مقاومت در قرآن و روایات اهل بیت. سه تا تئوری وجود داره. یکی تئوری جنگ، یکی تئوری مقاومت، یکی تئوری سازش و تسلیم. تئوری جنگ ما رو امریکا و اسرائیل و اروپا است. بعد از اینکه این تمدن شکل گرفت، جنگ‌های بزرگ رو انداختن برای اینکه جهان رو تسخیر کنن. 200 سال تو منطقه ما این بازی بزرگ رو شروع کردن، ایران رو تجزیه کردن، امپراتوری عثمانی رو 33 کشور کردن، میلیون‌ها آدم کشتن، مرزهای خونین بین کشورها گذاشتن. هیچ کس هم جلوشون نایستاده. من مکرر نیست کردم، فقط امام است که مقابل این طرحشون ایستاده. یه انقلاب بزرگ کرده. هیچ کس، همه منفعل برخو، از هند بگیرید تا آسیای میانه بعدم افریقا، همه تسلیم شدن. الان هم ببینید تئوری جنگ مال امریکا و اروپا و اسرائیله. بعد از فروپاشی شوروی، هانتینگتون از تئوری سنای بزرگ امریکاست. او تئوری برخورد، نظریه برخورد تمدن‌ها رو مطرح کرده و میگه لبه خونین عالم درگیری بین تمدن‌هاست، مهمترینش اسلام به پرچمداری ایران و غرب به لیبرال دموکراسی به پرچمداری امریکاست. بعدم امریکا و اروپا در سال 2001 بر اساس همین نظریه آمدن وارد جنگ با دنیای اسلام شدن. نصف ناتو رو با خودش آورده بر علیه دنیای اسلام. میگه من میخوام این تمدن رو سرکوب کنم. آمده تو جغرافیای دنیای اسلام که به قول ما غرب آسیا به تعبیر اونها خاورمیانه است. نقشه خاورمیانه رو منتشر کرده، عراق رو سه قسمت میکنه، رو 5 تا کشور میکنه. نقشه‌شو منتشر کرده. وقتی هم وارد جنگ با دنیای اسلام شده، گفته اول افغانستان 2001، 2003 عراق، 2005 ایران، گفته کانون شرارت جمع میکنم دنیای اسلام رو، تجزیه میکنم کشورهای خاورمیانه رو تا بشه برشون تسلط پیدا کرد. نقشش هم منتشر کرده. وقتی هم آمده وارد جنگ شده، 60 نفر از متفکرین امریکا، دانشمندان امریکا، یکیش همین نظریه پرداز جنگ تمدن‌ها برخورد تمدن‌هاست، نامه نوشتن به بوش پسر که این جنگ رو انداخت. بهش گفتن که این جنگ جنگ اخلاقی است، چون برای گسترش لیبرال دموکراسی است. ولو شما از سلاح‌های غیر متعارف، یعنی سلاح‌های کشدار جمعی استفاده بکنید. اینا جنگ رو تئوریزه میکنن یا ما؟ تئوریسین جنگ امریکا و اروپا و اسرائیلند که وقتی هم شکست میخورن دوباره از طریق داعش میرن. داعش دیدید نقشه ای که منتشر کرد برای منطقه دیگه، برای بار سوم وقتی شکست خوردن از طریق به تعبیر است آقا سگ هارشون اسرائیل آمدن، باز دو بار رفته این مردک تو سازمان ملل نقشه رو کرده، میگه من میخوام این مسیر رو احیا کنم، کوریدور هند تا مدیترانه، و میخوام این کشورهای مقاومت رو دور بزنم، خشکشون کنم. پیداست تئوریسین جنگ کیه؟ تئوریسین جنگ امریکاست و اسرائیل و اروپا، بعضی کشور اروپایی لشکر کشیدن به منطقه ما بر اساس نظریه جنگ تمدن‌ها. مکمل این تئوری، تئوری سازشه. آقا اینا قدرت دارن، زور دارن، تسلیم بشید. در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا. این مکمل تئوری جنگه. وقتی نظریه جنگ موفق می شود که این طرف تن به سازش بده، نقطه مقابل نظریه حضرت امام و حضرت آقا و جبهه مقاومته، تئوری مقاومته. ما اهل جنگ نیستیم ولی اهل مقاومتیم. در مقابل تجاوز و زیاده خواهی می ایستیم. کجای این تئوری جنگه؟ یکی تئوری جنگه، یکی تئوری سازش و تسلیم که مال لش ستون پنجم دشمنه، غربگراها و نفوذی های دنیای غرب در دنیای اسلام، نه فقط در ایران، حرفشون همینه. توریشون توری سازشه. به تعبیر از تمام طرفداران اسلام امریکایی، عربستان رو ببینید، کشورهای حاشیه رو ببینید و بعضی کشور، اینا طرفدار اسلام امریکایی هستند. توری سازش مال ایناست که حضرت آقا میفهمن هزینه تسلیم بیشتر از هزینه مقاومته. شما ببینید اینها در این 200 سال چه بلایی بر سر ملت‌های منطقه، چقدر کشتن. بین 1 تا 3 میلیون تو عراق اینها آدم کشتند از بعد از حضور امریکا. در جنگ اول و دوم جهانی که عمده کشورهای منطقه مداخله در جنگ ما که قطعا نداشتیم، تلفات نفوس ایران از قبل جنگ جهانی اول تا بعد 7 میلیونه از 19 میلیون. ما 19 میلیون نفوسمون بوده، بعد جنگ جهانی دوم شدیم 7 میلیون. اینا اینجوری آدم میکشن، خیال میکنن سازش هزینه نداره، مقاومت هزینه داره. 3 تا نظریه است. نظریه جنگ مال دشمنه. اون میگه ما با قدرت میایم اسلام رو تسلیم میکنیم، ناتو رو میاریم، با قدرت منطقه رو سرکوب میکنیم. سازشکارا میگن با اینا بسازید، با اینا کنار بیاید. امام نظریش نظریه مقاومت، الان هست آقا نظرشون مقاومت، جبهه مقاومت. ما مقاومت میکنیم، ما میستیم و البته دستاوردهای بسیار بزرگی هم داریم. اینا از همین ناراحتن. نه از اون روزی که این بازی بزرگ رو در منطقه شروع کردن، هیچ کی مقابلشون نایستاده، بازیشون رو به هم نذره، بازیشون به هم خورده. اینا کشتی حرکت میدادن، دولت ساقط میکردن، سفیرشون دولت ساقط میکرد. اینا با همه قواشون بودن، کسی اعتنابشون نمیکنه. یه موقع ما میفهمیدن اینا این اندازه که میگن قدرت ندارن. خدا به ما فهموند باید به اینا حمله کنیم قدرتشون رو بشکنیم. فهموندن امریکا هم همینطوره. امریکا اونقدر که میگفت قدرت، ما لانه جاسوسی رو گرفتیم به دنیا بفهمونیم امریکا قدرتش همینقدره، بی خود شعار میده. ملت ها فهمیدن، آزاد شدن. الان جبهه مقاومت داره این کارو میکنه. واقعیت قدرت اینا مگه چقدر، این هار سگ هار وحشیشون در یه جغرافیای محدود بمبارانای سنگین میکنن، همه رو بترسونن، میگن آی دنیا بترسید، ما همه جا نمیتونن این کارو بکنن. یه ذره این طرف در بیان، امکاناتشو ندارن. انا اگه بخوام به سمت ایران بیان بدون نیروی زمینی که نمیشه. نیروی زمینیشون کجاست؟ خوب کجا که میتونن بیان؟ بله نیروی زمینیشون همین سازشکاران، سازشکارای دنیای اسلام نیروی زمینی اونا هستن برای نفوذ. ستون پنجم اونا هستن، لشکر اونا هستن برای نفوذ. نفوذی ها، غربگراها، ترسوهایی که خودشون میترسن، بعد میان ملت میترسن. سرمایه‌داران وابسته به دنیا، من نمیخوام بگم بعضی از این احزاب که دستشون تا مرفق آلوده به بیت المال، بزرگشون میگفت ما باید خلع سلاح رو بپذیریم تا بتونیم اقتصادمون رو بسازیم. اینا روزون به میدون اومدن، برای ما شدن تئوریسین صلح. شما دنبال صلح نیستید، شما دنبال تسلیمید. اونها تئوری جنگ میدن، شما تئوری تسلیم، مکمل هم دیگه هستید. جبهه مقاومت تئوریش تئوری استقامته، باید بیستیم استقامت کنیم. اونها رو وادار به عقب نشین. به حمد الله موفق بودن. میبینید میگم شهدای بزرگی دادیم، واقعا یکی از این شهدا رو اگر خونشون رو با همه دنیا بخوای معامله کنی، قابل معامله کردن نیست. به قول اون بزرگی گفته بود یه لنگ کفش سید مقاومت ما به همه خاخامای اسرائیل و کل اسرائیل میارزه. اون چه که ما از دست دادیم خیلی سنگینه، ولی کاری که کردیم این است که در راه اسلام مقاومت کردیم، ایستادیم، عمل به تکلیف کردیم. در پایان جنگ 8 ساله ما همین حرفا رو میزدن، گفتن چرا بعد فتح خرمشهر ایستادید؟ بعد تسلیم میشدید، بعد میپذیرفتید. امام همین هم میگن غیر از این است که ما به تکلیف اون عمل کردیم. ما به تکلیف عمل کردیم، ایستادیم، برای یک لحظه هم پشیمان نیستیم. بیداری همه جهان از مقاومت 8 ساله ماست. خیلی سخت بود، ما بیش از 200,000 شهید دادیم. هزاران جانباز و مجروحی که هنوز رو ویلچر نشستن، 30 ساله، 40 ساله. شیمیایی که 30 ساله درگیرن. امام میفرمودن که میارزه. ما برای وظیفه ایستادیم، برای پیروزی اسلام ایستادیم، ما تسلیم دشمن نشدیم، ما مقاومت کردیم، ما اهل جنگ، جنگ طلبی و دعوا و اینا هستیم. یه تعبیری از است امام بخونم ارزمو جمع کنم. ایشون وقتی قطعنامه رو پذیرفتند و حالا میفرمان ما با یه لحظه پشیمان نیستیم از این دفاع 8 ساله‌ای که داشتیم، یه تعبیری دارن میفرمان خداوند این دفتر و کتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشعل شهادت. تو خود این چراغ پرفروغ را حافظ و نگهبان باش. بعد فهم خوشا به حال شما ملت، خوشا به حال شما زنان و مردان، خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده های معظم شهدا، و بعد به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سرکشیدم و در برابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری میکنم، و بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند، بدا به حال آنهایی که از کنار این معرکه بزرگ، بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به حال ساکت و بی‌تفاوت و یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذاشتند. این نظریه من طوری مقابل یعنی استقامت. یه جایی تو بیانیهشون در نیمه شعبان آخر عمرشون فرمان چه کسی است که نداند که به خصوص مردم مستضعفین در فشارند، چلی چه کسی است که نداند عبور از فرهنگ فاسد دنیای شرق و غرب بدون شهادت میسر نیست. این مرد بزرگ، این ولی خدا، این پرچمدار الهی، این نایب رشید امام زمان علیه السلام یه راهی تو حالم گشودن، بازی دشمن رو به هم زدن. هیچ کس هم نمیتونه بگه کار ایشون حجت نبوده، هیچ کس، هیچ فقیهی نمیتونه حرف بزنه. حتی اکثر میتونه بگه به فتوای من نباید این کارو بکنه، فتوای شما بر خودتون محترم. هیچ فقیهی نمیتواند بگه در اصل غیبت، مقاومت مقام معظم رهبری در مقابل دشمن حجت فقهی ندارد. حتی اکثر میتواند فتوای من خب فتوای شما نیست، محترم برای خودتون. کاری دارن انجام میدن، حجیت اصل غیبت رو قطعا داره. ایستادن کسانی هم که با هدایت اونا تو این میدان حرکت میکنن، در مسیر حجت دارن حرکت میکنن، شهدای راهن و قطعا هم پیروز است انشاءالله. قرائن رو شما میبینید انشاءالله، علائم فتوحات و پیروزی هم آشکاره. البته ما هرچه به سمت ظهور نزدیک میشیم، ظاهر این است که امتحانات سنگین تری داریم. چرا؟ چون کسانی که میخوان وارد دوران عصر ظهور بشن، که به تعبیر مرحوم علامه امینی، علامه مجلسی، اکثر آیات قرآن ناظر آیات قیامت ناظر به عصر ظهور هم هست. مرحوم علامه طباطبایی میگن تمام آیات قرآن اینقدر ظهور مهمه، همه آیات قرآن منزلتش، ایشون میگن همه آیات قیامت منزلتش ناظر به عصر ظهور. این بیان علامه طباطبایی است. علامه امینی میفهمن اکثر آیات مواردشون اصلی میخوان بشیم، ورود به اون عصر نیاز به ساخته شدن داره. انسان اون دوران انسان متناسب خودشه. ام حسبت من ان تدخل الجنه، میخوایم وارد بهشت ظهور بشیم. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباسا والذرا وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. میفهمد اونقدر ما امتهای گذشته رو تو دل سختی آوردیم، به نقطه تزلزل رسیدن امت. رسول و مؤمنین کنار دستشون که متزلزل نبودن، هم صداشون در اومد متان نصر الله. من تلقی می حالا این شرایط، شرایطی است که متان است ان شاء الله الا ان نصر الله قریب. این بهشتم یکیش بهشت ظهور قطعا. ما میخوایم وارد عصر ظهور بشیم. مقدمه عصر ظهور امتحانات عظیمی است که یه امت ساخته بشود برای اون دوران، برای همراهی حضرت ان شاء الله. و بشر الصابرین روایت داره این آیات سوره مبارکه بقره ناظر به امتحانات قبل از ظهوره. و بشر الصابرین، ان شاء الله اونایی که می ایستند به اونها باید بشارت درک اصل ظهور و ان شاء الله اون پیروزی نهایی داده بشه. مجددا تسلیت عرض میکنم شهادت این پرچمداران بزرگ اسلام، سرداران مقاومت، به خصوص سید مقاومت رو، استاد بزرگوار، شهید عزیز، عالم، متقی، زاهد، مجاهد، امام میفرمودن اینا رساله عملیه خودشونو با علمیه خودشونو با خون نوشته. عرض کنم سایر شهدای همراهشون امیدواریم که آثار و برکات این خونها تقدیر ظهور امام زمان علیه السلام و پیروزی نهایی امت اسلامی باشه و انشالله برکاتش به زودی ظاهر بشه. از همه اساتید و اعضایی هم که زحمت کشیدن صمیمانه به نوبه خود و از طرف عزیزان و سرورانم تقدیر میکنم. به همه خانواده عظیمشون، فرزندان بزرگوار و رشیدشون تسلیت عرض میکنم، از زبان اونها تشکر میکنم. البته انجام وظیفه است، همه ما به قصد انجام وظیفه آمدیم. کمترین وظیفه ما در مقابل این شهدای بزرگوار این حد از تجلیل و بیش از این است. انشاءالله خدا متعال همه قدم هایی که در این راه برداشته شده در صراط مستقیم ولی الله العظم امام زمان ارواح نافدا در دنیا و آخرت استوار بدارد. السلام علیکم.